و خب پوزش میخوام از مشکل فنی پیش اومده در پخش برنامه‌های ما ادامه میدیم با همکارم ایلیا جزائری که از آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات ایران صحبت میکرد. ایلیا، دیدم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم همین ساعت پیش اظهار نظرهایی رو داشت و از پایان تجمع‌های اعتراضی و کنترل اوضاع داشت صحبت می‌کرد، در حضور انگار سفرهای خارجی کشورهای مقیم ایران صحبت می‌کرد.
بله وکیل، این صحبت‌ها بعد از جهش عجیبی داره مطرح میشه که در آمار کشته شدگان حتی در رسانه‌های حقوق بشری خارج از کشور این جهش به وجود اومده. مثلا خبرگزاری هرانا میگه تونسته کشته شدن 585 نفر رو تا الان مستعد کنه در 186 شهر. آمار بزرگی است، در صورتی که هنوز مشخص است چند نفر کشته شدن. تصاویری که داره منتشر میشه، گزارش هایی که از اجساد قربانیان معترض در بیمارستان ها داره به گوش میرسه، بسیار اخبار وحشتناکی میتونیم بگیم هست، اما خب رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه تایید کنه. این همه این آمار رو باید بگذره و راه های ارتباطی باز بشه تا مستند بشه. آقای عراقچی بار دیگر روایت حکومتی رو تکرار کرد در دیدار با سفرا و متهم کرد آمریکا و اسرائیل رو به دخالت در اعتراض هایی که در ایران اعتراضات بازار نامید.
ما اسناد و مدارک زیادی داریم که حاکی از دخالت هم آمریکا و هم اسرائیل در این حرکت تروریستی هست.
خب بعد از واکنش هایی که آمریکا داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید هشدارهایی که داده به مقام های جمهوری اسلامی و مسئله اینترنت، آقای عراقچی باز به این مسئله اشاره کرد و هم در مورد احتمال جنگ صحبت گفت، هم در مورد محدودیت ها، حتی اینترنت هم حرف زد و گفتش که تا وقتی که تهدیدها ادامه پیدا بکنه این محدودیت ها برقرار خواهد بود.
ولذا بعضی از محدودیت ها همچنان وجود داره تا وقتی که ما مطمئن بشیم که هیچ تهدیدی دیگر وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلام ایران دنبال جنگ نیست، ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره.
و خب فکر میکنم اشاره آقای عراقچی به صحبتهایی است که به خصوص در ساعتهای اخیر هی بیشتر داره میشه و در واقع احتمال نوعی واکنش از جانب آمریکا داره مطرح میشه. بخشی از واکنش‌های بین‌المللی هست، انبوهی از واکنش‌های بین‌المللی که نسبت به اعتراض‌های اخیر و تحولات اخیر در ایران داره از جانب کشورهای مختلف و مقام‌های سیاسی، اجتماعی و حتی حوزه‌های فرهنگی و هنری نسبت به تحولات ایران دیده میشه.
بابک، واکنش‌ها خب زیاد هست. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف این بیانیه منتشر کرده و اون اشاره کرده به کشته و زخمی شدن کودکان و نوجوانان در جریان این اعتراضات. ما گزارشی که داشتیم دست کم در روزهای اول کشته شدن 5 تن از نوجوانان رو توصیه مستند بکنیم. این صندوق، این نهاد بین‌المللی گفته که با این اتفاقی که داره میفته ناشی هست از بکارگیری زور غیر ضروری و نامتناسب از سوی نیروهای امنیتی علیه معترضان، و هشدار داده نسبت به قربانی شدن کودکان در این اعتراضها. در خبرها هم داشتیم آنتونی گوترش در وکیل سازمان ملل متحد ابراز وحشت کرده از زور بیش از حدی که به کار میبرن خشونت که نیروهای امنیتی علیه معترضان به کار میبرن. رئیس پارلمان اروپا هم خواستار ادامه اعتراضات در ایران شد و اعلام حمایت کرد و انتقاد کرد، محکوم کرد خشونتی که نیروهای امنیتی علیه معترضان به کار میبرند در اعتراضات جاری در ایران. رهبران کشورهای مختلف به ترتیب دارن بیانیه میدن، اما چین متحد جمهوری اسلامی اولین واکنشی که تا الان نشون داده مخالفت هست با مداخله خارجی در ایران. پاسخی هست در حقیقت به اظهار نظر مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال اقدام علیه جمهوری اسلامی در صورت ادامه خشونت علیه معترضان.
سپاس از ایلیا جزیری همکارم که ما را در جریان آخرین تحولات در همین ساعت‌های اخیر نسبت به اعتراض‌های ایران چه در داخل چه در خارج از ایران قرار داد. تحولات خب خیلی گسترده هست و زمینه‌های گوناگونی رو در بر می‌گیره. از دیگر تحولات مهم ساعت‌های اخیر اظهار نظرهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که بار دیگر نسبت به تحولات ایران اظهار نظر کرد. او چند ساعت پیش گفت رهبران ایران پس از آن که بارها تهدیدهایی از جانب رئیس جمهور آمریکا را دیدند خواستار مذاکره شدند و با دونالد ترامپ تماس گرفتند و گفتند که آماده مذاکره هستند. آقای ترامپ با این حال گفت که ممکنه پیش از چنین جلسه‌ای آمریکا دست به اقدام علیه ایران بزنه. گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا تهیه کرده که میتونیم بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت که ایران برای مذاکره تماس گرفته است.
ایران called to negotiate. Yesterday the leaders of Iran called, they want to negotiate.
آقای ترامپ که شامگاه یک شنبه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود رهبران ایران می‌خواهند مذاکره کنند. او گفت فکر می‌کنم از اینکه توسط ایالات متحده ضربه خورده‌اند خسته شدند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که ممکن است پیش از ملاقات با مقامات ایرانی اقدام کند. او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. منظورم این است که این جلسه در حال برنامه ریزی است. اما ممکن است مجبور شویم به دلیل اتفاقاتی که افتاده است اقداماتی انجام دهیم. در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که گزینه‌هایی در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است که شامل اقدام نظامی، حمله سایبری و گزینه اقتصادی است. وال استریت جورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی در مورد چگونگی توبیخ حکومت ایران برای سرکوب مرگبار معترضان را نگرفته است. گروه هرانا که در آمریکا مستقر است گزارش داده است که توانسته است کشته شدن 490 نفر را در اعتراضات دو هفته گذشته در ایران تایید کند. بسیاری از ناظران نگرانند که تعداد واقعی کشته ها بیشتر از این است. آقای ترامپ شامگاه یک شنبه در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به گزارش‌ها از کشتن گسترده معترضان و اینکه آیا ایران خط قرمز مورد اشاره او را رد کرده یا خیر گفت، به نظر می‌آید که چنین کرده باشند. اینطور که معلوم است مردم را کشتند، مردمی که قرار نبود کشته شوند. این خشونت است.
If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it.
دونالد ترامپ افزود نمی‌دانم اگر بشود اسمشان را رهبر گذاشت. به نظر می‌آید اینها فقط با خشونت حکمرانی می‌کنند. او گفت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هاست. او گفت ارتش در حال بررسی است. گزینه‌های بسیار محکمی را در دست بررسی داریم تا درباره آنها تصمیم بگیریم. رئیس جمهور آمریکا طی دو هفته گذشته بارها رهبران ایران را تهدید کرده است که اگر معترضان را بکشند ایالات متحده از خود واکنش نشان خواهد داد. رهبران جمهوری اسلامی هشدار دادند که ایران تلافی خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد نیروهای نظامی آمریکا و کشتیرانی این کشور را اهداف مشروع خواند.
درباره اظهارات ساعت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مداخله نظامی در ایران یا مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی رو می‌شنیدید. درباره تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره نوع احتمال واکنش آمریکا مطرح شده، به خصوص در ساعت‌های اخیر این گمانه‌زنی‌ها بسیار بیشتر شده. در مورد این حمله احتمالی همکارم الهه روانشاد تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده که میتونیم این گفتگو رو الان بشنویم.
ببینید، ریسک دخالت نظامی آمریکا در مسائل ایران با توجه به اعتراضات به گمانم روز به روز داره بیشتر میشه، به علتی که آقای ترامپ خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که اگر اقدام نکنه بعد از تهدیدی که کرده، این یک باز تکرار خط قرمز آقای اوباما در سوریه هست که آقای ترامپ همیشه یکی از بزرگترین منتقدین آقای اوباما بود که این خط قرمز رو ترسیم کرد ولی بعد حاضر نشد دست به اقدام بزنه. بنابراین از لحاظ اعتبار شخصی آقای ترامپ براش مسئله خواهد شد اگر اقدام نکنه. در این حال گزینه‌های اقدام آقای ترامپ هم چندان ساده نیستند. در کاتگوری گزینه‌های نظامی، خب از عملیات محدود هست که شامل در واقع هست کادر رهبری جمهوری اسلامی باشه، که خب امروز نسبت به گذشته دشوارتر هست، برای اینکه عامل غافلگیری دیگه وجود نداره و بنابراین کادر رهبری در ایران آماده تر هست برای یک چنین سناریوهایی. دوم اقدام نظامی گسترده تر هست با هدف قرار دادن مراکز سرکوب سپاه و یا حتی برخی از مراکز امنیتی یا حتی زیرساخت‌های اقتصادی یا نظامی، که خب این ریسک رو داره که به هر حال بخش دیگه از نظام میتونه دست نخورده باقی بمونه و نه تنها تلافی بکنه از طریق حمله به منافع آمریکا در منطقه و یا حتی به نیروهای نظامی آمریکا، بلکه حتی ممکنه سرکوب رو در داخل خشن‌تر هم بکنه.
آیه وایز، آیا تنها گزینه‌های نظامی مد نظر دونالد ترامپ هست؟
نه، به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشن، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا میتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این هست که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جزئی صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مین‌گذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتاً منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمی‌خواد. یعنی همونطور که در کیس ونزوئلا دیدیم، آقای ترامپ خواستار مداخلات محدود با ریسک پایین، با جنبه تبلیغاتی بالا و بدون هزینه هست.
این روندی که جمهوری اسلامی در سرکوب شدید معترضان در پیش گرفته، اعتراضات بین المللی زیادی را به دنبال داشته. به جز آمریکا، اتحادیه اروپا، سران برخی از کشورهای اروپایی و بسیاری دیگه بهش واکنش نشون دادن. شما تصور میکنید که این روند بر دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیپلماسی بین المللیش چگونه تأثیری خواهد داشت؟ به طور مثال بر برنامه هسته‌ای ایران، بر نیروهای منطقه‌ایش و نیابتیش، آیا سختگیری‌های بیشتری نسبت به این مسائل بروز خواهد کرد؟
ببینید، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر سرکوب خشنی که جمهوری اسلامی بر علیه معترضین استفاده کرده، همان اقدامات محدود دیپلماتیکی هم که از طریق میانجی‌هایی مثل قطر به عنوان مثال در جریان بودن، اینا الان همه متوقف شدن و دشوار هست تصور این که طرفین بتونن بر سر میز مذاکره در کوتاه مدت برگردن، به علت که جمهوری اسلامی خب دولت آمریکا رو به علت مداخله مستقیم در امور داخلیش محکوم میدونه و اگه بخواد با این دولت که تهدیدشون کرده گفتگو بکنه، این نگرانی رو داره که این حمله بر ضعف بشه و دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در لبه پرتگاه سقوط میبینه و بنابراین دلیل نمیبینه که بخواد در این مرحله وارد بدوبستانی با جمهوری اسلامی بشه. بنابراین از لحاظ دیپلماتیک فعلا شرایط بنبست عمیق‌تر هم حتی از گذشته شده. از لحاظ نیروهای نیابتی، جمهوری اسلامی این کارت رو زمانی که در خطر وجودی برای خودش وجود داره ممکن هست استفاده کنه و سفر آقای عراقچی به لبنان رو هم میشه در همین راستا تصور کرد، که در با انتظار اینکه ممکن است یک درگیری نظامی دیگری بین ایران و آمریکا و اسرائیل پیش بیاد و تجربه گذشته نشان داده که اگر هر کدوم از این گروه‌ها و ایران جداگانه مقاومت بکنند در مقابل این حملات، عملاً خودشون رو تضعیف کردن، شاید جمهوری اسلامی به دنبال این باشه که در یک نبرد بزرگ از همه کارت‌های باقی مانده‌اش استفاده کنه، به علت اینکه به این نتیجه رسیده که آقای ترامپ ضد جنگ نیست، آقای ترامپ ضد جنگ طولانی و پرهزینه است و اگر ایران بتونه یک شرایطی برای جنگ طولانی و پرهزینه ایجاد بکنه، شاید آقای ترامپ تغییر نظر بده.
آقای وایز، شما به عنوان کارشناس بحران تصور میکنید که الان چگونه چشم‌اندازی پیش روی نخست مردم ایران و سپس جهانیانه در مورد جمهوری اسلامی؟
ببینید، در حال حاضر یک نبرد اراده ها بر روی خیابان های ایران بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم در جریان هست. نشانه های اصلی رو که میشه بهش توجه کرد این هست که آیا مثل دفعات گذشته که سرکوب خشن توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و تظاهرات در گذشته به دو عامل ترس و یا خستگی تسلیم شدن و نهایتا از بین رفتن، آیا این بار هم همونطور خواهد بود، یا اینکه مردم جان به لب رسیده در واقع مقاومت مقاومت خواهند کرد و مقاومت محروم و طولانی شدن این نبرد خیابانی نهایتاً منجر به این خواهد شد که بخشی از نیروهای سرکوب به محروم بپیوندند و یا اینکه در رأس نظام در جمهوری اسلامی شکاف‌های ایجاد بشه. در این صورت در شرایط بسیار متفاوتی از گذشته خواهیم بود و میشه تصور کرد گذار از جمهوری اسلامی به یک سیستم متفاوت. البته این ممکن هست که گذار مصادمت آمیز نباشه، ممکن هست که در کوتاه مدت شاهد درگیری‌های داخلی بین نیروهای بخش از نیروهای همین نظام یا حتی دخالت خارجی نقش آمریکا و اسرائیل در این زمینه بسیار مهم هست باشیم. بنابراین روند گذار ممکن هست که روند پرهزینه و دشواری باشه و در این حال نتیجهش هم سخته که بخوایم پیش بینی کنیم، برای اینکه تنها نیرویی که در داخل ایران امروز سازمان یافتگی داره و قابلیت این رو داره که بتونه در خلأ قدرت این خلأ رو پر بکنه سپاه پاسداران هست و هیچ نیروی خارجی یا حتی نیروهای دموکراسی خواه در داخل ایران که در زندان هستن تشکیلات برای یک چنین کاری ندارن و بنابراین ممکن هست که آمریکا هم نهایتاً همون فرمولی که در ونزوئلا پذیرفت که در واقع رأس نظام رو حذف کرد و با بقیه بدنه نظام سعی کرد که به توافق برسه بخواد یک چنین سناریویی رو دنبال بکنه. به هر حال همه این سناریوها روی میز هستن و تحولات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که کدامش به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
درباره احتمال مداخله نظامی آمریکا، تبعات اون و واکنش‌های احتمالی ایران به این حمله نظامی تحلیل علی واعظ رو میشنیدید از مرکز بین‌المللی بحران. اما در صحبت همکارم ایلیا جزائری هم کوتاه درباره نخستین واکنش چین، یکی از متحدان جمهوری اسلامی، نسبت به تحولات اخیر شنیدید که نسبت به هر گونه مداخله خارجی ابراز نگرانی و مخالفت کرده و خواستار بازگشت آرامش شده، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز صبح. اما درباره واکنش‌های احتمالی روسیه و چین و مواضع این دو متحد کلیدی تهران در قبال تحولات اخیر، همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، و نخست از او درباره دلیل سکوت تاکنون روسیه و همینطور واکنش اندک چین در قبال اعتراضات جاری در ایران پرسیده.
در خصوص چین، چینی‌ها یک دغدغه اصلی و مهم دارن، اونم اینه که 60% نفتشون رو دارن از خلیج فارس وارد میکنن، بنابراین نظم و ثبات در منطقه برای چینی‌ها بسیار مهمه. ضمن این که هم چین و هم روسیه تجربه لیبی رو با غرب پشت سر گذاشتن. در خصوص موضوع لیبی، سال 2011 یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، قطعنامه 1973. چین و روسیه در این قطعنامه هر دو ممتنع بودند و بر اساس این قطعنامه ناتو تونست عملیات به اصطلاح انسان دوستانه رو در لیبی پیش ببره که در نهایت منجر به فروپاشی رژیم آقای معمر قذافی و هرج و مرج در لیبی شد. این نتیجه ای نبود که مطابق خواست چین و روسیه باشه، به این دلیل که عرض کردم چینی ها خواستار ثبات هستند. روسیه هم در این مورد واکنش بسیار منفی در کیس های بعدی به غرب نشون داد. مثلا در خصوص موضوع سوریه، تمام قطعنامه هایی که در شورای امنیت بر علیه نظام بشار اسد اومد توسط روسیه وتو شد و روسیه اجازه نداد که غرب بخواد از طریق شورای امنیت اقدام نظامی علیه سوریه انجام بده. بنابراین هر دو کشور تجربه این رو دارن که با غرب در یک برهه همراهی کردن، اما در نهایت طرح‌های غربی به بی‌ثباتی در اون کشورها منجر شده و این خواست روسیه و چین نیست.
حالا آقای قائدی، در زمینه ژئوپلیتیک پیرو پاسخ شما، آیا دخالت نظامی احتمالی آمریکا و اسرائیل برای کنار زدن یکی از متحدان چین و روسیه فقط میتونه با انتقادهای کلامی روبرو بشه یا در نهایت اقدام عملی این دو کشور رو در حمایت از جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
خیر، اینها اگر که آمریکا بخواد اقدام نظامی انجام بده، هیچ اقدام عملی در حمایت از جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد. چینی‌ها قبلا شکایت‌هاشون رو بارها تکرار کردن، اینو ما از زبان سفیر سابق ایران در چین هم مستند داریم که گفته که چینی‌ها به ما بارها گفتن که اگر که شما با اروپایی‌ها نزدیک بشید بعد از برجام، چین رو فراموش می‌کنید، و عملاً آقای روحانی هم در یکی از صحبت‌هاش به همین اشاره کرد. بنابراین اگر که احساس کنن که آمریکا می‌خواد اقدام نظامی انجام بده، ممکنه که اگر منافعشون در حوزه نفتی توسط مثلا عربستان و سعودی تامین بشه در یک هماهنگی بین عربستان و آمریکا، چینی‌ها اقدامی نخواهند کرد، روس‌ها هم با توجه به اینکه موضوع اصلیشون موضوع اوکراین هست، اقدام جدی انجام نخواهند داد. بنابراین حمایتشون یک ظرفیتی داره که ما این ظرفیت رو در مورد موضوع سوریه هم دیدیم. زمانی که بشار اسد توانایی و تمایل به سرکوب نداشت، روس‌ها از حمایتش دست کشیدن.
آقای قائدی، حالا با توجه به گزارش‌های برخی رسانه‌های آمریکایی مبنی بر ارائه گزینه‌های مختلف از جمله گزینه نظامی به دونالد ترامپ برای حمله به ایران در حمایت از معترضان، به نظر شما این طرح‌ها چقدر جدی هستند؟
ببینید، آمریکا و آقای ترامپ محدودیت‌های خودشون رو دارن. این محدودیت‌ها دو تا چارچوب دارن. چارچوب اول اینه که آقای ترامپ یک وعده‌ای داده که در صورت سرکوب به کمک معترضین خواهد اومد و آقای ترامپ در دوران جدیدش داره تلاش می‌کنه وعده‌هایی که میده عملی کنه، برای اینکه اون تصویری که از آمریکا و ترامپ ساخته میشه اینه که آمریکا به وعده‌هاش عمل می‌کنه. مثلا آقای پیت هگست و آقای مارک روبیو بعد از ربایش آقای مادورو بارها تکرار کردن که آقای ترامپ مرد عمله، بنابراین ناچاره که به این وعده به شکلی عمل کنه. اما محدودیت‌هاش چیا هستن؟ محدودیت اول اینه که الان جمعیت معترضین در خیابان‌های ایران حضور دارن و این جمعیت میتونه، این پتانسیل رو داره که در روزهای آینده گسترده‌تر هم بشه. بنابراین هر گونه اقدام نظامی آمریکا میتونه این جمعیت خیابان‌ها رو تحت شعاع قرار بده و دست جمهوری اسلامی برای سرکوب رو بازتر بکنه. در دقیقه دوم اینه که آمریکا یک چیزی هلوش 45,000 نیروی نظامی در پایگاه‌های خودش در اطراف ایران داره و در واقع اقدام انتقام جویانه جمهوری اسلامی میتونه اینها رو در معرض خطر قرار بده. ببینید، پایگاه‌های آمریکا در قطر، در عراق، در عربستان و کشورهای منطقه مثل اسرائیل نیستن که پوشش‌های پدافندی چند لایه در اختیار داشته باشن. بنابراین اینها در معرض آسیب‌پذیری هستن و به خصوص الان که یک چیزی نزدیک به 10 ماه به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مونده و با توجه به انتقاداتی که پایگاه اجتماعی آقای ترامپ ماگا به دخالت خارجی آقای ترامپ در پرونده‌های بین‌المللی دارن، بعید من میدونم آقای ترامپ بخواد اقدامی انجام بده که این نیروها رو در معرض خطر قرار بده. بنابراین در یک طرف آقای ترامپ یک قولی داده، از یک طرف دیگه محدودیت هایی داره. من فکر میکنم با توجه به این دو موضوع آقای ترامپ یک گزینه بینابینی رو انتخاب کنه. یعنی اینکه اولا در حوزه اقتصادی، چون ماشتکان اعتراضات اخیر بحث افزایش قیمت دلار بوده، این نشون دهنده موثر بودن کارزار فشار حداکثریه. در اون زمینه احتمالاً فشار رو بیشتر بکنه با فشار بر پالایشگاه‌های چینی. دو، اینکه در حوزه اینترنت ایشون ممکنه که کاری انجام بده برای اینکه دسترسی مردم به اینترنت رو افزایش بده. و در نهایت اینکه ممکنه یک عملیات محدود سمبولیک نظامی به نظر من انجام بده، عملیاتی که پاسخ مستقیم جمهوری اسلامی رو بر نینگیزانه. و با توجه به سفر به وزیر خارجه عمان به ایران هم به نظر میرسه بر اساس گزارش آکسیوس این سفر حاوی این پیام بوده که آمریکا نمیخواد در شرایط فعلی فشار و در واقع تنش رو افزایش بده.
آقای قائدی، به هر صورت در روابط بین الملل هر چیزی ممکنه در حوزه تنش ها رخ بده. در صورت اجرای گزینه حمله نظامی آمریکا به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، چه ریسکای نظامی و امنیتی برای آمریکا و متحدانش در منطقه به وجود خواهد آمد و واکنش خود همین متحدان آمریکا در منطقه به یک حمله احتمالی نظامی از آمریکا به ایران چگونه خواهد بود؟
خب این خیلی سوال مهمیه، به این جهت که هم شورای عالی دفاع در روزهای گذشته یک بیانیه داده، هم آقای قالیباف یک سخنرانی کرد و گفتش که ما هر گونه آمادگی در نیروهای خارجی در منطقه رو به عنوان حمله در نظر خواهیم گرفت و بهش پاسخ خواهیم داد. یعنی در شرایط مبهم و مهالود فعلی امکان اشتباه محاسبه در مقامات جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این میتونه منجر به یک در واقع درگیری نظامی جدی بین ایران و پایگاه‌های آمریکا در منطقه بشه. این یکی از اون ریسک هاست. موضوع دیگه اینه که هر گونه بی‌ثباتی در شرایط ایران میتونه جریان نفت رو به خطر بندازه، این میتونه به بالا رفتن غیر قابل پیش بینی قیمت نفت در شرایط فعلی بیانجامه و در حال حاضر با توجه به تورمی که در آمریکاست، آمریکا نمیخواد که بدون اینکه مثلا عربستان سعودی این آمادگی رو داشته باشه، مسیر در واقع عبور نفت باز باشه، در بازار نفت اتفاق غیر قابل پیش بینی بیفته. سه، اینکه ترکیه یکی از متحدین نزدیک آمریکاست، بزرگترین دغدغه ترکیه تبدیل شدن ایران به یک مکانی برای کردها برای عملیات علیه ترکیه است، مشابه اتفاقی که یک زمانی مثلا در شمال سوریه افتاده. بنابراین ترک‌ها هم با توجه به لابی و نزدیکی که با آمریکا دارن به عنوان یک عضو جدی ناتو، اینها هم حتما مذاکراتی با آمریکا در این زمینه داشتن و دغدغه‌هاشون رو در واقع منتقل کردن. و در نهایت اینکه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی جنگ داخلی منتج از دست رفتن کنترل بشار اسد و بازیگران خارجی بر شرایط، منجر به این شد که یک چیزی هولوش 11 میلیون سوری آواره و پناهنده بشن و حضور اینها در اروپا سیاست داخلی اروپا رو هم تغییر داد. این چیزی نیست که اروپایی ها بخوان. مجموعاً بازیگران میخوان که در ایران ثبات و نظم سیاسی باقی بمونه، اما تغییرات جدی هم انجام بشه و با توجه به اینها من فکر نمی‌کنم که آمریکا بخواد در شرایط فعلی به سمتی بره که این بی‌نظمی در ایران بتونه باعث آسیب به اون چهار موضوعی که من نام بردم بشه.
آقای قائدی، و در نهایت ارزیابی شما کوتاه از آینده اعتراضات جاری در ایران چیست؟
در خصوص آینده در واقع اعتراضات در ایران، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به سمت سرکوب بیشتر خواهد رفت. و آقای پزشکیان یک صحبتی دیروز با صدا و سیما در تلویزیون داشته و صحبت از توافق با بازاری ها کرده. این به این مفهومی که آقای پزشکیان شاید پیام ملت رو درست متوجه نشده. یک خواست ملی برای عبور از جمهوری اسلامی وجود داره و موضوع مردم با جمهوری اسلامی موضوع صرفاً بحث افزایش تورم نیست. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت در داخل ایرانه و مردم خواستار عبور از اینن. من فکر میکنم در شرایط فعلی شنیدن صدای واقعی مردم برای عبور از جمهوری اسلامی بهترین راه حل برای یک عبور مسالمت آمیزه. قبل از اینکه شرایط نزدیک به یک شرایط فاجعه بار، یک چیزی مشابه جنگ داخلی و دخالت بیگانگان بشه.
اما بعد از این تحلیل محمد قائدی درباره واکنش ها و موضع گیری های روسیه و چین به کشور همسایه درباره موضع یکی از مهمترین کشورهای همسایه ایران میرسیم، ترکیه، که در روزهای گذشته برخلاف بسیاری از کشورهای غربی تلاش کرده وزیر خارجش هاکان فیدان اعتراضهای اخیر در ایران رو کم اهمیت و محدود جلوه بده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی ساکن لندن و کارشناس امور ترکیه، و از او درباره موضع این کشور در قبال تحولات ایران پرسیده.
ترکیه با ایران الان در چینشی که چینش استراتژیکی در خاورمیانه داره به وجود میاد، با ایران منافع مشترکی داره. منافع مشترکش مخالفت با اسرائیل در درجه اول و در درجه دوم اون نقشی که عربستان سعودی در این چینش استراتژیک پیدا میکنه. و این مسئله بسیار مهمه. ما الان مشکلی که ترکیه با اسرائیل در سوریه داره کاملا مشهود هستش. اسرائیل نگذاشته که ترک‌ها با همکاری دولت احمد الشر ثبات در سوریه به وجود بیارند و این مسئله اساسی هست و دولت احمد الشر مجبور شده که نه تنها بلندی‌های جولان بلکه بخش دیگری از جنوب سوریه را که منطقه دروز نشین هستش تقریبا به اسرائیل واگذار بکنه. و این در ملاقات‌های اخیری که بین تامباراک و دولت ترکیه و همچنین حکومت سوریه صورت گرفته، این کاملا این موافقت ها شده و این در حقیقت یک نوع عقب نشینی استراتژیک در سوریه برای ترکیه است. و این عملا چون ایران هم در سوریه منافع خودش را از دست داده و میخواهد به ترتیبی برگرده به سوریه در مخالفت با اسرائیل و حکومت احمد شاه در اونجا فعالیت بکنه، فعلا مسئله مخالفت با اسرائیل از استراتژیک با ترکیه خیلی مهمه. مسئله دیگری که این مخالفت با اسرائیل را در اجندای سیاسی ترکیه میذاره مسئله روژاوا و حکومت خودگردان کرد در منطقه شمال و شمال شرقی کردستان سوریه است که اسرائیل بنا به گفته‌هایی و بنا به اخباری که خود سران حکومت خودمختار کرد تایید نکردند، ولی ترکیه روی این مسئله اصرار داره. اسرائیل با حکومت کرد در اونجا در تماس هستش و به طریقی از خواست اساسی کردها در سوریه که حکومت غیر متمرکز در درجه اول و فدرال و در درجه دوم نوع حکومت غیر متمرکز که پشتیبانی میکنه در ارتباط با دروسا و همچنین در در ارتباط با علوی ها که در منطقه غربی جنوب غربی سوریه هستند.
آقای ولی، با توجه به صحبت هایی که شما کردین، به اینکه حالا جمهوری اسلامی و ترکیه در پرونده های مهم منطقه ای از جمله سوریه رقبای جدی همدیگه بودن، به نظر شما جمهوری اسلامی چه جایگاهی در راهبرد منطقه ترکیه داره که آنکارا در برابر اعتراضات داخلی ایران موضعی حالا نزدیک به موضع تهران اتخاذ کرده؟
به نظر من ترکیه از حذف ایران در سوریه استقبال کرد، همچنین از تضعیف روسیه در سوریه، ولی این به این معنا نیست که در شرایطی که بعد از سقوط اسد و حذف ایران به وجود اومد همون رویکرد را نسبت به ایران داشته باشه. الان در شرایط فعلی در سوریه مسئله دخالت و حضور فعال نظامی و امنیتی اسرائیل مسئله اساسی برای ترکیه و به وجود آوردن ثباتی بر اساس منافع ترکیه در سوریه هست. بنابراین ایران که از منطقه از سوریه حذف شده، ولی در کل چینش استراتژیک که در منطقه داره به وجود میاد در مقابل اسرائیل هست و از این بابت میتونه یک متحد بالقوه برای ترکیه در حرکت‌های بعدی که در منطقه ممکنه به وجود بیاد پیش بیاد. بنابراین ترکیه در شرایط فعلی از ایران ضعیف، ایرانی که کاملا قدرت استراتژیک و راهبردی خودش رو از دست داده باشه، استقبال نمیکنه. ایرانی میخواد که از سوریه حذف شده باهاش رقابت نمیکنه، ولی در عین حال ایرانی است که میتونه در مقابل اسرائیل وایسته.
به نظر شما آیا احتمال مداخله گسترده تر ترکیه به نفع جمهوری اسلامی وجود داره؟ چرا که برخی کارشناسان معتقدند که آنکارا نگران سرایت حالا الگوی اعتراضات و شکلگیری جنبش های مشابه در داخل خود ترکیه است.
ترکیه از ظهور و تثبیت یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران میترسه و ترس اصلیش در اینجا به وجود آمدن یک منطقه خودمختار در کردستان ایران هست و این اگر به وجود بیاد به این معنا هست که مرزهای شرقی و جنوبی و جنوب غربی این کردها گرفته شده، کردستان ایران، کردستان عراق و کردستان سوریه در یک محوری، این با حکومت‌های خودمختار در چارچوب حاکمیت های کشورهای خودشون، ولی مزالک حکومت های خودمختاری که به وجود اومدنشون مشکل اساسی برای مسئله کرد در ترکیه در مسئله کرد در ترکیه در حقیقت یکی از دلایلش که پیش کشیده شد و مسئله صلح پیش اومد پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل رژاوا و کردستان سوریه بود. الان با این که این مسئله همچنان در جریانه ولی بسیار تضعیف شده و ما دیروز و پریروز از فرماندهی کردهای ترکیه در کوهستان‌های قندیل شنیدیم که تا شرایطی که اونا پیشنهاد کردن که در حقیقت آزادی آقای اوجلان هست و انجام نرسه، این پروسه صلح دیگر پیش نخواهد رفت و همونجا خواهد موند.
با توجه به صحبت‌های شما و همسو بودن برخی رسانه و حساب‌های کاربری نزدیک به دولت ترکیه با روایت‌های جمهوری اسلامی، آیا در چنین شرایطی میشه گفت ترکیه ممکن باشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روند سرکوب به جمهوری اسلامی توی این شرایط کمک کنه؟
ترکیه روی این اگر در ایران شرایط چنین پیش بیاد میتونه دخالت بکنه؟ بله میتونه دخالت بکنه، ولی این دخالت نظامی نخواهد بود به احتمال زیاد. از طرف نیروهای طرفدار خودش در ایران که در حقیقت پان ترکیستای آذربایجان هستند، احتمال زیاد شرایطی به وجود خواهد آورد که مخالف با خودمختاری و خودگردانی کردها در کردستان ایران باشه و این شرایط تقریبا آماده هستند. مشکلات ارضی، مشکلات زمینی که به وسیله تقسیمات کشوری دولت ایران به وجود اومده، آذربایجان غربی در حقیقت بخش بزرگی از مناطق کردنشین در آذربایجان غربی هستند، امکان به وجود آمدن چنین مشکلی برای حکومت دموکراتیکی در ایران به وجود بیاد، آلترناتیو دموکراتیک ایران از طرف ترکیه بله هست، ولی من امکان مداخله نظامی در ایران را در شرایط سقوط رژیم بسیار کم میبینم.
اما از تحولات بین المللی بریم به سمت موضوع نگرانی ها از افزایش تعداد قربانیان اعتراض های اخیر. گزارش‌ها از افزایش شدید میزان معترضان کشته شده و موج بازداشت‌های وسیع حکایت داره. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به بررسی آخرین بیانیه این سازمان و اعلام آمار کشته شدن دست کم 192 تن از معترضان پرداخته.
تا قبل از قطع اینترنت خب ما مشغول جمع‌آوری اطلاعات بودیم و بعد متأسفانه خیلی دشوارتر شده از پنجشنبه شب به بعد، ولی چیزی رو که حداقل تا این لحظه ما بهش رسیدیم اینه که میزان و گستردگی کشته شدگان اعتراضات میتونه خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که حتی ما تصور میکنیم. ما در این مدت میتونیم تایید کنیم دست کم 192 جان باخته اعتراضات رو که بینشون دست کم 9 نفر زیر 18 سال هستن، ولی خب این یک آمار کاملا حداقلی اطلاعات تایید نشده‌ای که به دست ما رسیده، حالا از منابع معدودی که وجود دارند، اینه که شاید صدها یا حتی بیشتر خصوص در این 3 روز گذشته کشته شده باشند.
و در شرایطی که ایران در یک خاموشی آنلاین به سر میبره و امکان ارتباط با ایران وجود نداره، فکر میکنید چقدر طول میکشه تا بتونید به یک آمار نسبتاً دقیق از تعداد کشته شدگان دست پیدا کنید؟
این تا وقتی که اینترنت وصل نشده من فکر نمیکنم که بتونیم به یک آمار دقیق برسیم، ولی اطلاعاتی که میاد از شاهدان عینی میدونیم در حال حاضر با وجود اینکه اینترنت قطع هست، ولی بعضی گزارش ها به بیرون درز میکنه. برای مثال افرادی هستند، خانواده هایی دارند در خارج کشور، شاید نزدیکی های مرز زندگی میکنند، تعداد معدودی از طریق ستاردینک میتونن بعضی گزارش ها رو برسونند و بعد بینابین گزارش های رسمی هم یک سری اطلاعات هست که در واقع این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره، ولی باز هم میتونه این ابعاد رو نشون بده. در جمهوری اسلامی که ما در واقع شفافیت نداریم، حتی وقتی که اینترنت رسد بشه به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، خانواده رو میدونیم از قبل همیشه تهدید میکنند، با شرط و شروط پیکر عزیزانشون رو بهشون تحویل میدن و خب طبیعی هم هست که خیلی از خانواده شاید نخوان توبت کنند. به همین دلیل آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
آیا شما جزئیاتی در مورد شیوه کشته شدن افراد هم دارید؟ آیا میتونید بگید که چه تعدادی بر اثر شلیک گلوله جان باختند یا عوامل دیگری سبب کشته شدنشون بوده؟
در مورد کسانی که اطلاعات بیشتر داریم اینه که اکثریت قاطع توسط گلوله جنگی کشته شدن، برخی گلوله ساچمه‌ای بوده، تعداد مردودی مجروح شدن که بعد در بیمارستان جان باختن. در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید، اطلاعات خب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه، ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد می گفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه، ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتند.
آیه امیری مقدم، رسانه های معدود جمهوری اسلامی که مطالب خودشون رو بر روی اینترنت آزاد منتشر میکنن، مثل تسنیم، روزنامه فرهیختگان و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارن خبر میدن از بالا بودن آمار کشته شدگان نیروهای به گفته این منابع امنیتی انتظامی، و خبرهایی رسیده که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمار 109 نفر کشته شده رو اعلام کرده. آیا ما پیش از این هم در اعتراضاتی که صورت می گرفت با چنین شیوه اطلاع رسانی و چنین حجمی از آمار مواجه بودیم؟
در اعتراضات زن زندگی آزادی هم رسانه‌های حکومتی یک سری اسم حتی عکس منتشر کرده بودند که به گفته اونا نیروهای بسیج یا نیروهای جمهوری اسلامی بودند، که خب در برخی موارد این صحت نداشت. بعدها به این نتیجه رسیدیم که خانواده تحت فشار حتی اومده بودن توی تلویزیون اعتراف کرده بودن این اتفاق افتاده، ولی با این ابعاد نه. من فکر میکنم که هم گستردگی اعتراضات خیلی بیشتر بوده در اعتراضات اخیر که هنوزم ادامه دارن، و هم شدت سرکوب بیرحمانه حکومت. ما این امکان رو نداریم که حالا حاضر تایید کنیم که این افرادی رو که اینها میگن واقعا نیروهای حکومت بودند، ولی خب این میتونه اتفاق افتاده باشه
و احتمالاً تا زمانی که مشخصات و نام دقیق اونها اعلام نشه احتمال همپوشانی بین آماری که شما اعلام کردید با کسانی که جمهوری اسلامی اونها رو نیروهای وابسته به خودش میخونه هم وجود داره.
بله 100%. و این رو هم بگم، تعداد کشته شدگان اونقدر بالاست که اینها نمیتونن کتمان کنن که این اتفاق افتاده. به همین دلیل اصلا تعجب نکنید اگر در روزهای آینده اینا بیان جمهوری اسلامی در واقع ادعا کنه که افرادی که کشته شدند، حتی کسانی که ربطی هم به خود جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی ندارند، اینا توسط افراد دیگر به قتل رسیدند. این رو قبلا هم ما داشتیم. کیان پیرفلک رو فکر کنم همه به خاطر دارند که جمهوری اسلامی خب نمیتونست کتمان کنه که این پسر 10 ساله به قتل رسیده، ولی سعی کردند که افراد دیگری رو دستگیر کنن، تحت شکنجه مجبور به اعتراف کنن و بگن که اینها این جنایت رو مرتکب شدند. ولی خب مردم حرفای جمهوری اسلامی رو که قبول نمی کنند، و من فکر میکنم که تا وقتی که این جنایات توسط یک هیئت مستقل بررسی نشه ما نمیتونیم به عمق این فاجعه پی ببریم.
آقای امیر مقدم، بخش دیگری از اتفاقاتی که در ایران از چشم رسانه‌های جهانی در واقع پنهان مانده آمار بازداشت شدگان هست. در بین خبرهایی که منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام میکنن از ده‌ها و حتی صدها بازداشتی صحبت میشه، ولی تفکیک شهر، تفکیک اتهاماتی که علیه اونها مطرح میشه اعمال نمیشه. آیا شما در مورد جزئیات تعداد بازداشتی ها اطلاعات بیشتری دارید؟
تا وقتی که هنوز اینترنت کاملا قطع نشده بود اطلاع بیشتری داشتیم. در حال حاضر خب این بسیار بسیار کار دشواریه، ولی خب ما رسانه های حکومت رو هم رصد میکنیم و در برخی موارد اشاره میکنن. برای مثال در که 100 نفر رو در لرستان دستگیر کردن خبرگزاری تسنیم نوشته بود، یعنی که در مورد افرادی که به گفته اونها مسلح هستند یا برای اسرائیل کار میکنن، در واقع سناریوهای تکراری. ولی نه، ما نمیدونیم دقیقا تعداد چقدر هست. تخمین ما یک حداقل 2500 نفری است که من فکر میکنم که این در واقع این آمارش بسیار بالاتره. ما اطلاعاتی که از قبل داشتیم این بود که همون 3-4 روز اول فقط در یک بخش زندان مرکزی اصفهان 150 نفر رو دستگیر کرده بودن، آورده بودن. در زندان قم هم 10 نفر، در زندان‌های دیگه هم به همین شکل شاید 1000 نفر دستگیر شدند.
آقای امیر مقدم، شما به دخالت نهادهای ناظر اشاره کردید. آیا در حال حاضر هیچ نهاد ناظری این قدرت و این ارتباط رو با جمهوری اسلامی داره که بتونه اونها رو به طور مستقیم به پاسخگویی وادار کنه؟
متاسفانه نه. ببینید، جمهوری اسلامی داره برای بقای خودش تلاش میکنه و ما میدونیم که اینها برای ادامه بقا حاضر به هر جنایتی هستن. هم
بخشی از گفتگو با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید. گزارش ها درباره شدت سرکوب در برخی نقاط ایران حاکی از شلیک نیروهای حکومتی با سلاح گرم و استفاده از گلوله جنگی در برابر معترضان بوده. پروفسور امیر مبارز پرستا، پزشکی که معالجه چشمان برخی از آسیب دیدگان خشونت های اعتراض های 1401 رو بر عهده داشته، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا به نقل از همکارانش در ایران از وضعیت پزشکی در ایران میگه و توصیه های پزشکی هم به معترضان و خانواده ها داره.
یه مقدار آرایش این بار متفاوته با دفعه قبل، یعنی باید گفتش که هدف بیشتر اینی که به هدشوت باشه، یعنی واقعا به خود سر بزنن. البته مسئله چشم هنوز مطرحه، ولی تا اونجایی که گزارش هایی که ما از همکاران از ایران، تهران به خصوص و مشهد دریافت کردیم، از مراکز دانشگاهی، ما تا حالا کیس پینتبال نداشتیم و ساچمید بوده و گلوله‌های جنگی، و این مسئله گلوله‌های جنگی یک مسئله جدیده. ما به یک فاز جدید داریم وارد میشیم، به خاطر اینکه هدف اصابت گلوله جنگی همشه دیگه جراحت نیست بلکه فوت طرفه، و متاسفانه در بسیاری بسیاری از موارد جراحت اینقدر شدید بوده که در بیمارستان هم متاسفانه کاری برای احیا نتونسته انجام بشه. ویدئوهایی به دستمون میرسه که واقعا صحنه‌های وحشتناکی درش میبینیم که واقعا خود تصویر نشون میده که با یک نگاه پزشکی احیای جان ممکن نیست. و علتش هم اینه که یه مقدار آرایشی که استفاده میکنه رژیم و سرکوب کنندگان متفاوت شده. مقداری از افراد رو به صورت نفوذی داخل خود دسته اعتراضگران میفرستند و اونجا سعی میکنن که مردم رو پخش کنن یا مناطق دیگه بدن، حتی از تو خود تظاهرات، یعنی بین مردم شلیک میکنن. به غیر از این
فقط من یک نکته ای به نظرم اومد که مایلم باهاتون در میون بذارم، چون برخی از شاهدان عینی صحبت از این میکنن که افرادی که در اعتراضها شرکت داشتن مجروح شدن یا جراحتی برداشتن، اینها خانواده ها پرهیز میکنن از اینکه به مراکز درمانی انتقالشون بدن از بیم اینکه نیروهای حکومتی اونها رو حالا به نوعی از اون مراکز خارج کنند، حالا اصطلاحی که به کار میره رو بودن هست. و در این شرایط خب مراکز پزشکی اصولا و درمانی اصولا یک مسئولیتی دارن. همین چند وقت پیش هم بود که در ایلام شاهد حضور نیروهای امنیتی بودیم و وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هم واکنش نشون داد و قرار شد اون مسئله رو بررسی کنن. اینجا چه چیزی حکم میکنه؟ یعنی واقعا کادر درمان میتونن ممانعت کنن؟ چه ابزاری دارن؟ و از طرف دیگه خب بحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی هم هست. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، شما به عنوان یک پزشکی که به هر حال کمک هم کردید به افرادی که آسیب دیدند از اعتراض‌های 1401، چه توصیه‌ای میکنید؟ چه کاری میشه کرد؟
ببینید، یک نگاه باید ببینیم از طرف کادر درمان، که کادر درمان ما سیاست کاریش یا به اصطلاح اخلاق کاریش نسبت به 401 چیزی از چیزی فرق نکرده، همونه. و هر کسی وارد بیمارستان بشه احتیاج به کمک داره، اونها نمیپرسن که جراحت از کجاست، چی شده و بیا عقیده سیاسی شما چیه و غیره، باید کمک کنن. و این رو واقعا شاهدیم بودیم که تا اونجا که ممکن بوده حداقل در مراکز دانشگاهی اتفاق افتاده و مسئولیت رو هم تا حدی که بتونن کار خودشون انجام بدن داشتن. اما اینکه واقعا در این دوره از زمان که واقعا دولت نشون داره میده، جمهوری اسلامی داره نشون میده که دیگه به هیچی داره احترام نمیذاره و پشتش به دیواره و حتی کار کثیفی که واقعا حمله به مراکز درمانی رو که در حقوق بین المللی همچی چیزی مطرح نیست و به عنوان جنایت جنگی حساب میشه داره انجام میده، خب همه چیزی متفاوت میتونه باشه. ولی تا گزارش هایی که ما تا پنجشنبه شب به دستمون رسیده، مراکز فعال بودند و پذیرش داشتند و تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردن بهترین کمک رو کادر درمانی به آسیب دیدگان برسانن. اما خب 100% در مراکز دیگه یا خارج از مراکز تهران یا شیراز یا مشهد ممکنه که تصویر تفاوت بکنه.
حالا شما توصیه میتونیم بکنیم به خانواده هایی که افرادی از اعضای خانوادهشون، حالا دوستانشون، اقوامشون، اینها آسیب میبینن در جریان این اعتراضها، چه کار میتونن بکنن؟ حالا الان شما اشاره هم کردید که گلوله ها جنگیه، خب گلوله جنگی فکر کنم خیلی دشوارتر باشه روش درمانش.
100%، 100%. به هر حال اینا جراحت‌هایی هستن که بدون کمک حرفه‌ای نمیشه کاری کرد. یعنی به هر حال این کاری نمیشه که در خونه بخواد به کار پزشکان که بگن پزشک بیاد و پرستار بیاد. احتیاج به آرایش اتاق عمل داره، احتیاج به تیم جراحی داره و به هر حال باید به بیمارستان مراجعه کرد به خاطر امنیت و اون شانس که داریم نسبت به زمان مربوطه، مخصوصا در مورد گلوله‌های جنگی زمان زیادی نداریم که بتونیم به مریضمون کمک کنیم. ولی از لحاظ امنیتی بهترین راه اینه که همراهی کنن. هر چقدر گروهی که همراه مریض هستن بیشتر هستن، حالا البته باید رعایت کرد، بیمارستان ها باید جانشون محدوده و ما نمیتونن بابت یه مریض 10 نفر رو قبول کنن، ولی باید کسی همراه مریض باشه که حتی فیلم بگیره و در دست داشته باشه که مریض رو تنها نذارن، تنها کسی اونجا با 1 نفر 2 نفر مراجعه نکنه، 2-3 نفر همراهشون باشن که این حالت امنیتی بیشتری به مریض بده که نتونن از اونجا به قول معروف برو باینش و به جای دیگه ببرنش.
گفتگو با امیر مبارز پرستار، پزشکی که معالجه برخی از آسیب دیدگان خشونت‌های حکومتی دوره‌های گذشته ایران رو بر عهده داشت. میشنیدید، همراه باشید با رادیو فردا. همچنان برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات و اعتراضهای اخیر ایران ادامه داره و همکاران من بار دیگر با شما خواهم بود تا ثانیه‌های دیگر برای پوشش سایر وقایع و تحولات و خبرهای دیگر.